صبحانه با خبر.
در بامداد جمعه سوم خرداد هستیم، روز تعطیل آخر هفته و حتما امروز هم کمی دیرتر از خواب برمیخیزید، شاید هم هنگام بیدار شدن از خواب دارید با برنامه ما همراه میشید. به هر روی به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. سلام و درود بر شما. امروز به استثنای هوای بارانی در شمال شرقی کشور و شمال استان یزد و هوای ابری در شمال غربی، سایر نقاط ایران هوای آفتابی خواهند داشت با اندکی ابر در کرمان، بیرجند، کردستان، گلستان و مازندران. دمای هوای تبریز، ارومیه، قزوین، تهران، ایلام، سرخس و شاهرود همکنون 13 درجه بالای صفر و در بعد از ظهر حد اکثر به 22 تا 24 درجه بالای صفر میرسه. حد اکثر دمای هوا در اردبیل، زنجان و بابلسر هم 21 درجه بالای صفره. در مشهد، سنندج و گرگان حد اکثر دمای هوا 24 درجه. در رشت، اصفهان، یزد و شیراز حد اکثر 27 درجه. در کرمان و بیرجند 30 درجه، در زاهدان و بندرعباس 35 و 33 درجه بالای صفر و در اهواز و آبادان و ایرانشهر حد اکثر 40 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، فرین عاصمی و رضا ولیزاده در بخش تهیه گزارش‌های تصویری و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. مثل همیشه با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری، اقتصادی و سیاسی و همچنین تازه‌های جهان ورزش. اگر به ترتیب هم بخوایم جلو بریم، مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم، امروز در همراهی شاهین بشیری. سلام، صبح شما بخیر.
سلام به شما آقای حسینی و سلام و صبح بخیر به بینندگان و شنوندگانمون. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، در اولین واکنش به اعلام رد صلاحیت خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، روز چهارشنبه اول خرداد تصمیم گیران اصلی در جمهوری اسلامی را نادان خطاب کرده و نسبت به تجزیه کشور و دیگر خطراتی که ایران را تهدید می‌کند هشدار داد. به گزارش وبسایت کلمه، منبع خبری نزدیک به اصلاح طلبان، آقای هاشمی که در جمع اعضای ستاد انتخاباتی خود سخن میگفت، در مورد خطر تجزیه ایران و تنگتر شدن حلقه محاصره اقتصادی ایران هشدار داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه طی یک سخنرانی راهکارهای تازه‌ای در زمینه امنیت ملی کشورش اعلام کرد. باراک اوباما در این سخنرانی در واشنگتن با حمایت از حملات هوایی پهپادها اعلام کرد که حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی با اطمینان نسبی درباره هدف قرار ندادن غیر نظامی ها انجام می شود. پیشتر این حملات هوایی آمریکا در پاکستان و یمن مورد انتقاد واقع شده بود. باراک اوباما در این سخنرانی همچنین به موضوع حوزه خصوصی روزنامه نگاران اشاره کرد و گفت نباید این حوزه توسط دولت مورد هجوم قرار بگیرد. گروه دوستان سوریه روز پنجشنبه دوم خرداد با هشدار به جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان از آنها خواست که نیروهای نظامی خود را از سرزمین سوریه خارج کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه‌ای که گروه دوستان سوریه در اجلاس عمان پایتخت اردن صادر کرد، حضور نیروهای ایران و حزب الله لبنان در سوریه به عنوان تهدیدی برای ثبات منطقه توصیف شده است. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر حضور نیروهای نظامی ایران و حزب الله لبنان در نبرد شهر قصیر منتشر شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 20 فرد و شرکت دیگر را در ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تحریم کرد. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در این باره گفته است که افراد و شرکت‌های تازه تحریم شده برای تجهیز و کمک به برنامه هسته‌ای ایران خدمات ارائه می‌دهند. بنابر اعلام دیوید کوهن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، تا زمانی که ایران به برنامه هسته‌ای و موشکی خود ادامه دهد و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کند، آمریکا دست‌اندرکاران را تحریم می‌کند. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از معاون وزیر خارجه روسیه می‌نویسد این کشور خواستار برگزاری دور تازه مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 است. سرگئی ریابکوف گفته است که علی‌رغم تمایل مسکو برگزاری دور تازه مذاکرات پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران قابل تصور نیست، چرا که تا انتخابات زمان کمی باقی است. این مقام روسی افزوده است که مسکو بر این باور است که به محض برگزاری انتخابات در ایران این مذاکرات باید از سر گرفته شود. خبرگزاری های بی ایران به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش دادند که تهران ورود یک پهپاد ایرانی به خاک بحرین را تکذیب کرده است.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شاهین بشیری که ساعت 7:30 بار دیگر باز خواهد گشت برای یادآوری عنوان مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی در انتظارمونه. نمونه ای از نظرهای دو تحلیلگر سیاسی رو درباره انتخابات ریاست جمهوری خواهیم شنید. در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، تعمقی خواهیم کرد در زمینه دلایل تنش و تکانهایی که این روزها در محافل اقتصادی و بازارهای مختلف ایران به وجود آمده. نگاهی هم خواهیم داشت به گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در زمینه شمار کاهش ناپذیر اعدام و شکنجه در ایران. به جهان ورزش هم سری میزنیم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی. مثل همیشه پیام های شما رو هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه اسمس یا پیامک های شما، برای دریافت پیامک های شما از همکنون آماده ایم. دو شماره تلفن بدین منظور در اختیارتون: 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری همچنان در صدر خبرهای ایران هست. میدونید که هر روز در آستانه انتخابات در برنامه‌های مختلف رادیو فردا به بررسی این تحولات می‌پردازیم، از جمله در میزگرد انتخاباتی رادیو فردا. در صبحانه با خبر هم از این قاعده مستثنا نشدیم و نظر دو کارشناس مسائل ایران رو جویا شدیم. البته مشروع سخنان اونها در ساعت 8:05 پخش خواهد شد. یکی از این کارشناسان تحلیلگر و پژوهشگر دینی در پاریس، محمد جواد اکبرینه.
این اتفاقی که افتاده در موضع‌گیری خانواده آیت الله خمینی و موضع‌گیری آیت الله ثانی بی سابقه هست، ادبیاتشون بی سابقه هست. در نتیجه میتونه به شدت موضع رهبر جمهوری اسلامی رو و ادعای اسلامیت نظام رو و اینکه نظام مشروعیتش رو در میان روحانیان و صاحب نظران دینی جستجو میکنه به شدت زیر سوال ببره.
و تحلیلگر دیگه سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس.
آقای خامنه‌ای بی تردید تلاش داشت که آقای هاشمی رو حذف بکنه، یعنی این چیزی بود که مسلم بود و همه میدونستن، ولی برای حذف آقای هاشمی روش‌های گوناگونی در اختیار داشت. یک روش این بود که به شیوه از حذف متوسل بشه که ریسک بیشتری داره ولی مشروعیت زدایی کمتری داره. مثلا اینکه ایشون می آمد در انتخابات شرکت میکرد، تایید میشد و بعد با مهندسی آرا یا با تخریب یا با روش های گوناگون ایشون رو بازنده اعلام میکردن. روش دومی که در پیش گرفتن این که ریسک کمتری داشته باشه، یعنی نتیجه حس مطمئن تر باشه برای رأس قدرت سیاسی، ولی مشروعیت زدایی بیشتری داشته باشه، هزینه و آبروی بیشتری از حاکمیت ببره. دقیقاً همین روشی که الان اعمال کردن، یعنی آقای هاشمی رو رد صلاحیت کردن و از آقای هاشمی یه شخصیتی ساختن که پیش مردم محبوب و محبوب‌تر شده، آبروی بیشتری از حاکمیت رفته، ولی حاکمیت مطمئنه دیگه خطر بازگشت آقای هاشمی به مسندی که متکی به آراء ملت هست، این خطر برطرف شد. این به این معنی است که حاکمیت نگران از مشروعیت زدایی نیست، نگران از آبرو رفتن رأس قدرت سیاسی نیست، فقط حذف رقبا و مخالفین و منتقدان رو در دستور کار خودش قرار داده.
شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران هم در این زمینه پیام فرستادید و اظهار نظر کردید.
آقای خامنه‌ای تنها یک رای داشتن و آن هم حذف آقای هاشمی بود.
خواستم از شورای نگهبان تشکر کنم برای رد صلاحیت آقای هاشمی، چون اگر ایشون رد صلاحیت هم نمی شدن نهایتا ایشون رأیشون خونده نمی شد و کسی دیگه از صندوق برمی اومد و اینطوری مردم هزینه کمتری برای حذف آقای هاشمی دادن، چون در صورت تایید ایشون دانشجو و جوانات دوباره احساساتی می شدن و می خواستن تبلیغات کنن و بعد از انتخابات سیل دستگیری جوانا و اخراج تحریکشون از دانشگاه شروع می شد و آقای هاشمی هم سرنوشت آقای کروبی مهندس موسوی پیدا می کردن.
این کار شورای نگهبان رد اصالت انقلاب و رد صلاحیت مردم. آقای هاشمی به تنهایی رد صلاحیت نشده، او با ملت ایران رد صلاحیت شده.
بهترین رئیس جمهور برای ایران آقای سعید جلیلیه، چون مهم نیست که برای ایران چه کار انجام میده و تجربه سیاسی داره یا نه، مهم اینه که نظر ایشان به نظر رهبری نزدیک‌تره، پس ما به سعید جلیلی رأی میدیم.
آقای خامنه‌ای، شما برای لایحه قانونی اصلاح مطبوعات برای آقای خاتمی حکم حکومتی صادر میکنید، ولی در مورد رد صلاحیت رئیس تشخیص مصلحت نظام خودتان میگویید شورای نگهبان به قانون عمل کرده. یک بام و دو هوا یا توپ سربالا؟
آخه ما که این بنیاد جمهوری اسلامی رو قبول نداریم، اصلا برای چی باید بریم رأی بدیم؟ برای چی خودمون رو بیچاره کنیم تو دنیا؟ دیگه همه مردم میدونن اینا چست به سر ما آوردن دیگه، برای چی دوباره بریم رأی بدیم؟ دوباره بدبختیامون بیشتر میشه، گرونی بیشتر میشه، آوارگی بیشتر میشه، جنگ بیشتر میشه.
مورد این آقای حداد قادر که کاندیدای ریاست جمهوریت و دم از مخالفت با آمریکا و نمیدونم رابطه برقرار با آمریکا میزنن، بشین بگیم که آقای حداد قادر شما برای چی دخترتون رو دانشگاه بلزو کالج ثبت نام کردن تحصیل میکنن؟ نشون به اونشونه که گفتن که دخترش من میخوام برگردم برای انتخابات، بابا میخوان کاندید بشن، دخترشون و دوماتشون که دانشگاه بلزو کالج سیاتل تحصیل میکردن و دخترشون چند وقت پیش برگشتن به خاطر انتخابات.
شماره بسیاری از شما همراهان عزیز صبحانه با خبر هم از طریق پیامک نظرات خودتون رو بیان کردید. از جمله شنونده‌ای نوشته آقای خامنه‌ای خوب می‌داند اگر هاشمی بیاید خودش باید برود، پس به هر قیمتی تمام بشود این اجازه را نخواهد داد. شنونده دیگری نوشته رد صلاحیت هاشمی یعنی رد صلاحیت تمام نظام و بانیان جمهوری اسلامی. شنونده ای نوشته فراموش نشود که رئیس جمهور ایران از جیب مقام رهبری بیرون می آید نه از صندوق های رأی. شیرزاد نام این شنونده است. شنونده دیگری نوشته آقای خامنه ای دیگه کافیه، اکنون خودتان هم به این نتیجه رسیده اید که هیچ کدامتان کفایت اداره کشور را ندارید، دست بردارید که ملت بیچاره و بدبخت شد. شنونده نوشته انتخابات آزاد است، اما باید به کسانی رأی بدهید که مورد تایید رهبر یا خادمانش در شورای نگهبان باشند. شنونده دیگری به نام عارف نوشته رد صلاحیت سردار سازندگی نظام ظلم بزرگی است به ملت ایران. شنونده دیگری نوشته آقای خامنه ای کدام آزادی؟ شما حتی دیش ماهواره را که در تمام کشورها آزاد است به روی مردم بسته اید. شنونده دیگری به نام سیاوش نوشته که به جناب مشایی بگویید خودش را سر کار نگذارد، آقا گفته رد صلاحیتش کنند و او باید برود، همش سناریو است، فقط شاید پیش خدا مقبول افتد. شنونده دیگری نوشته: امیدوارم تمام نظریه پردازانی که تا حالا به نوعی مردم را به شرکت در انتخابات تشویق می کردند این بار بیان و در کنار مردم قرار بگیرند تا با تحریم یک پارچه انتخابات که کم هزینه ترین نوع نافرمانی مدنی است، نظام در یک بحران مشروعیت جدی قرار بگیره. کاوه از ایران زمین نام این شنونده است. شنونده دیگری نوشته: آقای خامنه‌ای، تا کی هر روز ما را از دشمن می ترسانید و به آینده امیدوار می کنید؟ چه امیدی، چه آرزویی دنیای ما را سیاه کرده اید؟ ادامه پیامک ها رو در فرصت بعدی پیش از اینکه به ورزش برسیم براتون خواهیم خوند، با این یادآوری که نظرهایی که چه از طریق پیام یا پیامک به دست ما میرسه برای بازگو کردن نظراتتون لزوماً نظرات رادیو فردا نیست، اما رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد موظف وظیفه خودش میدونه که تمام نظرهایی که به شرطی که حاوی دشنام یا حرفای ناسزا و توهین‌آمیز نباشند پخش کنه. دو شماره تلفن برای پیامک: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30.
بخش زیادی از مردم فهیم کشور ما بگن ما تردید داریم.
دوره اسلام‌گرایی هم به پایان رسیده است.
هی تکرار کنن.
این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت ششم به حذف‌ها و گزینه‌ها در انتخابات پیش رو می‌پردازیم. زنده با شما و کارشناسان. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اسباب بدبختی و سرشکستگی در زمین و در ملأ اعلا شده.
امروز الان تلخه، دوران تلخه.
این روزها رسانه‌های تهران از تنش‌ها و تکان‌های نسبتاً شدید در بازارهای مختلف ایران خبر می‌دهند. امروز در همراهی فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، درباره این موضوع تعمقی خواهیم کرد. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در بازارهای گوناگون داخلی نوعی تنش دیده میشه. می‌خواستم ازتون بپرسم که این تنش عمدتاً از چه عواملی ناشی شده؟
تکان و تنش در بازارهای مختلف ایران مثل ارز، طلا، مسکن، سهام و خودرو تازگی نداره، ولی طی دو روز گذشته تکانها تا اندازه شدت گرفته، از جمله در بازار خودرو و ارز. رسانه‌های تهران از اوجگیری 1 تا 4 میلیون تومانی قیمت انواع خودرو خبر میدن و در بازار ارز هم قیمت دلار بیشتر شده و مهمتر از اون حضور دلال‌ها در مراکز خرید و فروش ارز آزاد به شدت بالا رفته. اینها نشانه‌هایی است از افزایش نگرانی، هم از تنش‌های سیاسی داخلی و هم از احتمال شدید شدن تحریم‌های خارجی.
در صحنه سیاست داخلی ایران آقای خاوند، شماری از ناظران تصمیم شورای نگهبان به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی رو در ایجاد تنش‌های بازار مؤثر می‌دونن. این نظر تا چه حد واقع بینانه است به نظر شما؟
رسانه‌های تهران از شوک رد صلاحیت‌ها صحبت می‌کنند و طبعاً این شوک بر بازارها هم تأثیر گذاشته، به خصوص از این لحاظ که محافل کسب و کار ایران درست یا غلط امیدوار بودند که در صورت پیروزی آقای رفسنجانی سیاست‌هایی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و تعامل با خارج به اجرا گذاشته بشه. برنامه اقتصادی کسایی که از صافی شورای نگهبان گذشتند، به خصوص چند نفری که به دلیل نزدیکیشون با رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی شانس بیشتری برای رئیس جمهوری شدن دارند، یک معمای بزرگ است و اینها برای خارج کردن ایران از انزوا هم چشم‌اندازی ندارند. یک چنین معمایی طبعا نمیتونه برای فعالان اقتصادی نگرانی آور نباشه.
خب این از دلایل داخلی این تنش‌ها آقای خاوند. در پیوند با دلایل خارجی می‌خواستم بپرسم که تحولات اخیر در راستای شدت گرفتن تحریم‌های خارجی تا چه اندازه در تب و تاب و تنش این روزها اثر گذاشته؟
اینم یک بعد دیگری هست از نگرانی. طرح روز چهارشنبه کمیسیون امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد تشدید مجازات‌های اقتصادی علیه ایران که به ویژه کاهش باز هم بیشتر صادرات نفتی ایران را هدف گرفته تازه ترین مرحله است در این تحول. می دونیم که صادرات نفت ایران حدود 1 میلیون بشکه کمتر شده، یعنی در حال حاضر حدود 1 میلیون بشکه است در روز، و تازه در بهترین حالت دست کم درآمد ناشی از نصف این مقدار صادرات به ایران بر نمی گرده. احتمال این که تا آخر سال جاری میلادی صادرات نفت ایران از حدود 500 تا 600 هزار بشکه در روز بیشتر نباشه کاملا جدی است. در این شرایط بازار ارز ایران نگران شوک‌های بیشتری است، مگر اون که در جهتگیری‌های سیاسی ایران یک چرخش بزرگ به وجود بیاد که البته برای امید بستن به یک چنین چرخشی باید خیلی خیلی خوشبین بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای خاوند از توضیحاتتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان از شمار اعدامها و شکنجه زندانیان در ایران انتقاد کرده و اعلام کرده که مقامهای جمهوری اسلامی ایران همچنان به اعمال محدودیت‌های شدید علیه آزادی بیان و دین ادامه می‌دهند. فرین آسمی.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال 2013 سال جاری خود آورده که بنابر اعلام خبرگزاری‌ها در یک سال گذشته 314 نفر در ایران اعدام شدند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید به گفته منابعی که این سازمان آنها را منابع غیررسمی معتبر نامیده، دست کم 230 اعدام دیگر هم به صورت پنهانی صورت گرفته است. عفو بین‌الملل تأکید کرده که رقم واقعی اعدام‌ها در ایران می‌تواند از 600 مورد هم بیشتر باشد. به گفته سازمان عفو بین‌الملل دست کم 63 اعدام در ملأ عام صورت گرفته است. به گزارش این سازمان در سال گذشته هیچ موردی از سنگسار در ایران وجود نداشته، اما 10 نفر در ایران به سنگسار محکوم شده و همکنون در زندان به سر میبرند. عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود میگوید که 71% اعدام‌های یک سال گذشته در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده و در پی برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه صورت گرفته است. در همین حال صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه برخوردهای این نهاد منجر به کاهش جرایم در ایران شده گفته که ما به اعدام علاقه‌ای نداریم و روشن است که هیچ کس به اعدام علاقه‌ای ندارد، اما در رابطه با بحث امنیت مردم و کشور موضوع متفاوت است. سازمان عفو بین‌الملل همچنین آنچه خشونت علیه زنان، اقلیت‌های مذهبی، همجنسگرایان و دگرباشان نامیده را محکوم کرده است. فیلیپ لوتر، مسئول برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل درباره نقض حقوق بشر در ایران به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی چنین گفت:
Amnesty International has been documenting waves of arrests.
سازمان عفو بین‌الملل موجی از دستگیری‌ها در سال جاری و سال گذشته میلادی در ایران را ثبت کرده است. در این موج دستگیری تعداد زیادی از وکلا، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و خانواده‌هایشان، فیلمسازان و همچنین افرادی که با خارج از ایران در ارتباط بودند، دستگیر شدند. این افراد به ویژه با رسانه‌های خارجی از جمله تلویزیون بی بی سی فارسی در ارتباط بودند. ده‌ها نفر از بازداشت شده‌ها زندانی و شکنجه شدند. در میان آنها زندانیان عقیدتی هم هستند و تعداد زیادی از افراد ممنوع الخروج شدند.
سازمان عفو بین‌الملل که مقر آن در بریتانیا است در گزارش خود آورده که از زمان آغاز به کار جمهوری اسلامی در ایران اجازه حضور در این کشور و تحقیق میدانی نداشته و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به ندرت به درخواست این سازمان برای گفتگو درباره وضعیت حقوق بشر ایران پاسخ دادند.
قول داده بودیم چند تا پیامک های شما رو بخونیم، وقتش رسیده. شنوندهی به نام علی از شیراز نوشته: آقای رهبر، بس ریاست جمهوری جایزه نیست که به هر کسی دوست داشتی پیشکش کنی. چرا سرنوشت یک ملت را بازیچه مطامع خود قرار می دهی؟ امام گفت که حتی نمی توانید یک نانوایی را بچرخانید، حالا که یک رأی داری و آن را با زور سرنیزه بر مردم تحمیل می کنی، مطمئن باش که آخر خطی. شنونده دیگری نوشته: آقای جنتی 90 ساله، با کدام دلیل منطقی قانونی و شرعی آقای رفسنجانی را رد صلاحیت کردید و مردم مظلوم ایران را ناامید و افسرده کردید؟ بترسید از خشم و غضب خداوند. با تشکر از رادیو فردا، سریا نام این شنونده است. شنونده دیگری هم نوشته: آقای رفسنجانی، دیدی چطوری توی دامی که برای مردم تو سال 68 پهن کردی خودت هم گیر کردی؟ دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ نیروانا از اسم شهری که فرستادن به دستمون نرسیده. شنونده دیگری نوشته: از نظر آقایان تفسیر قانون اساسی اینطوریست: رجل سیاسی مساوی با مرد ریشدار، مدیر مساوی با نه پیر نه جوان، مدبر مساوی با بی تدبیر. شنونده دیگری نوشته: این همان اعتراف بزرگ نظام مبنی بر عدم صلاحیت 30 ساله اش بود. علی از مشهد نام این شنونده است. بقیه اس‌ام‌اس ها در فرصت های بعدی، فعلا وقت اون رسیده که با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه بشیم و سری بزنیم به جهان ورزش.
تیم ملی فوتبال بانوان در مسابقات فوتبال مقدماتی جام آسیایی برای بانوان به نخستین پیروزی دست یافت در برابر بنگلادش. مسابقه فوتبال بانوان ایران و بنگلادش در داکا پایتخت این کشور برگزار شد و ایران با دو گلی که مریم رحیمی به ثمر رساند 2-0 به پیروزی رسید. ایران یک پنالتی را هم در این بازی از دست داد. بانوان ایران که در مسابقه اول با 6 از فیلیپین شکست خورده‌اند، فردا شنبه آخرین بازی خود را در برابر تایلند برگزار خواهند کرد. تایلند با 2 مقابل بنگلادش و فیلیپین بخت اول راهیابی به مرحله بعدی مسابقات است. شب گذشته کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی 25 بازیکن را برای شرکت در اردوی تیم ملی و دیدار مقابل قطر اعلام کرد. رحمان احمدی، سوشا مکانی و علیرضا حقیقی دروازه‌بان‌های تیم ملی خواهند بود. بازیکنان عبارتند از حیدری، ماهینی، خانزاده، منتظری، خلیلزاده، حسینی، صادقی، حاج صفی، بیکزاده، نکونام، ابراهیمی و تیموریان. همچنین نوری، جباری، حدادیفر، رضایی‌فر، قوچانی نژاد، خلطبری، مسلمان، شجاعی اولادی و حاتمی سایر منتخبین برای حضور در اردوی تدارکاتی تیم ملی به شمار می‌روند. تیم ملی فوتبال ایران 11 روز دیگر نخستین مسابقه از 3 باقی مانده از رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 را در دوحه مقابل تیم ملی فوتبال قطر برگزار خواهد کرد. مسابقات بین المللی کشتی فرنگی که با نام جام یادگار امام قرار بود در قم برگزار شود در تهران آغاز شد. این مسابقات 8 بود که در قم برگزار می شد، اما امسال بر اساس آنچه که حسن رنگرز نایب رئیس فدراسیون کشتی به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته، مشکل مالی استان قم باعث شد مسابقات علی‌رغم میل باطنی فدراسیون در تهران برگزار شود.
بحث میزبانی استان تهران علی‌رغم میل باطنی ما صورت گرفت. استان قم به دلیل شرایط خاص بودجه‌ای انصراف مکتوب داد از برگزاری و میزبانی مسابقات.
این مسابقات با عدم استقبال تماشاگران از یک سو و عدم استقبال تیم‌های خارجی از سوی دیگر روبرو گشته. فقط 3 خارجی، آن هم به صورت ناقص، در مسابقات شرکت کردند که عبارتند از ترکیه، گرجستان و آذربایجان. عدم استقبال تیم‌های خارجی از مسابقات جام یادگار امام، رحیم جدی مسئول برگزاری رقابت‌ها را به واکنش واداشته.
پیشنهاد دادم به فدراسیون کشتی، شما بیا یک کمیته تشکیل بدید برای رایزنی کنم برای کشورها و جامهایی که ما شرکت میکنیم اونا موظف باشن بیان به جام ما، نه اینکه ما بدیم شرکت کنیم اونا نیان.
بر تقدیر روز پنجشنبه مسابقات در 3 برگزار شد که تایی آن شیرزاد بهشتی در وزن 55 کیلوگرم، افشین بیابانگرد در 66 کیلوگرم و مهدی علیاری در وزن 96 کیلوگرم مقامهای اول را کسب کردند. رقابت‌های 4 دیگر امروز برگزار می‌شود. در بسکتبال قهرمانی آمریکا در مرحله نیمه نهایی میامی با 1 از ایندیانا جلو افتاده و سان آنتونیو 2-0 ممفیس را عقب گذاشته. مسابقات 4/7 است. و در جهان کوهنوردی یک کوهنورد 80 ساله ژاپنی به نام یوئیچیرو میورا خود را به قله اورست رساند تا نامش به عنوان مسن‌ترین فاتح بام دنیا به ثبت برسد. پیش از او یک نپالی 77 ساله این رکورد را در اختیار داشت.
حبیب روشنزاده. خب رفته رفته داریم به ساعت 7:30 نزدیک میشیم. دقیقاً همکنون 7:30 بامداد بار دیگه در همراهی شاهین بشیری هستیم برای یادآوری عنوان مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام دوباره. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در اولین واکنش به اعلام رد صلاحیت خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه اول خرداد تصمیم گیران اصلی در جمهوری اسلامی را نادان خطاب کرده و نسبت به تجزیه کشور و دیگر خطراتی که ایران را تهدید می‌کند هشدار داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه طی یک سخنرانی راهکارهای تازه‌ای در زمینه امنیت ملی کشورش اعلام کرد. گروه دوستان سوریه روز پنجشنبه دوم خرداد با هشدار به جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان از آنها خواست که نیروهای نظامی خود را از این سرزمین خارج کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 20 فرد و شرکت دیگر را در ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تحریم کرد. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از معاون وزیر خارجه روسیه می‌نویسد این کشور خواستار برگزاری دور تازه مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 است. خبرگزاری‌های ایران به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش دادند که تهران ورود یک پهپاد ایرانی به خاک بحرین را تکذیب کرده است و روسیه و صربستان قرار است امروز پنجشنبه یک توافقنامه همکاری‌های راهبردی امضا کنند.
با سپاس از شاهین بشیری، وعده ما با شما ساعت 8 بامداد. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره اینکه چرا حتی یک فاز از پروژه میدان گازی پارس جنوبی به بهره برداری نرسیده. همچنین با فرج سرکوهی سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم. امروز در همراهی شهرام رفیع‌زاده به جای مروری بر روزنامه‌های امروز، هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌ها رو مرور خواهیم کرد و همچنین با بردیا افشین همراه خواهیم شد برای آگاهی از تازه‌های جهان موسیقی و شنیدن اندکی موسیقی به اضافه پیام‌ها و پیامک‌های شما که باز هم تا ساعت 8 اونها رو هم خواهیم شنید و هم براتون قرائت خواهیم کرد. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت با وجود اینکه 46 میلیارد دلار در میدان گازی پارس جنوبی هزینه شده، حتی یک فاز جدید از این پروژه هم به بهره برداری نرسیده. رضا ولیزاده.
خرداد سال 1389 شرکت ملی نفت طرحی ارائه کرد که بر اساس آن قرار شد 8 فاز میدان گازی پارس جنوبی ظرف 35 ماه به بهره برداری برسد. اکنون در حالی که این موعد سر آمده است، خبرگزاری مهر در گزارشی خبر داده که پیشرفت اجرایی هیچ یک از این فازها حتی به 65% هم نرسیده است. این در حالی است که از 3 سال پیش تا کنون 46 میلیارد دلار برای بهره برداری از 8 فاز پارس جنوبی هزینه شده است. ژاله وفا، کارشناس نفت و انرژی در آلمان، صرف چنین هزینه ای را از اساس چندان ممکن نمی داند.
اولین فاز پارس جنوبی در ایران با سرمایه 1.8 میلیارد دلار در عرض 5 سال به بهره برداری رسید. پس چطوره که 46 میلیارد دلار اگر سرمایه گذاری شده باشه به بهره برداری نرسیده؟ دو علت میتونه داشته باشه. یا چون 46 میلیارد دلار یک تومن و دو تومن که نیست که غیب زدنش هم به چشم نیاد، پس خود این یا نشانه از یک راندخاری بسیار عظیم 46 میلیارد دلاریه که به حیف و میل 700 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی دولت احمدی نژاد باید افزود، یا اینکه اصولا این عدد غلطه و دروغه. 46 میلیارد دلار به زعم من با توجه به تحریم اقتصادی و کاست شدن از درآمد نفتی دولت، همچنین به خاطر افت استخراج نفت و مشکلات فروشش و همچنین خصوصا عدم استقبال مردم از فروش اوراق مشارکت ارزی ریالی که آقای رستم قاسمی وزیر و همچنین آقای قلبانی از تنها منبع سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ازش نام می بردن، صورت نگرفته. مردم استقبال نکردن از خرید اوراق مشارکت و توان اقتصاد ایران به حدی نیست که در یک حوزه کوچکی مثل پارس جنوبی بتونه در عرض 3 سال یک حجمی به اندازه 46 میلیارد دلار رو جذب کنه.
شاید بخش اندکی از 46 میلیارد دلاری که گفته می شود برای توسعه پارس جنوبی هزینه شده در حوادثی از این دست نابود شدند. 4 ماه پیش سکوی نفتی فاز 13 پارس جنوبی در حین نصب سقوط کرد و به این ترتیب 40 میلیون دلار یکجا در آبهای خلیج فارس غرق شد. شرکت صدرا که مسئولیت اجرای این پروژه را به عهده داشت نه تنها نتوانست این سکو را بیرون بکشد، بلکه از آن تاریخ تا کنون به علت اینکه امکان حفاری در دیگر چاه‌های نفت را از دست داده است، روزانه 700 میلیون تومان از شرکت ملی نفت خسارت دریافت می‌کند. ایران با وجود 10 سال تلاش برای تولید و انتقال نفت از لایه نفتی میدان مشترک پارس جنوبی هنوز نتوانسته است در این زمینه موفق شود. شرکت‌های بین‌المللی نظیر توتال، شل و استات اویل که در دولت محمد خاتمی حاضر به مشارکت در انجام پروژه‌های نفتی ایران شده بودند، پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران همکاری خود را متوقف کردند. شرکت ملی نفت ایران هم کوشید تا با پیمانکاران داخلی از جمله قرارگاه خاتم الانبیا برخی فازهای پارس جنوبی را به مرحله تولید برساند، اما قرارگاه خاتم الانبیا هم قرارداد 2 میلیارد دلاری خود را برای توسعه 2 فاز 15 و 16 پارس جنوبی به علت تحریم‌های بین‌المللی نیمه کار رها کرد. اگرچه محمد رضا ظهیری مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس تحریم‌های بین‌المللی را عامل اصلی به تأخیر افتادن توسعه فازهای قدیمی و جدید پارس جنوبی اعلام کرده است، اما خبرگزاری مهر به نقل از کارشناسان انرژی نوشته است نبود اولویت بندی هوشمندانه در تزریق منابع مالی توسط شرکت ملی نفت ایران باعث تأخیر در بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی شده است. میدان مشترک پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که 3700 کیلومتر مربع آن در آبهای سرزمینی ایران و 6000 کیلومتر مربع آن در آبهای سرزمینی قطر قرار دارد.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد. در اینجا بار دیگه با شما همراه میشیم ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظراتی دادید.
ارزشی نداره پای صندوقای رای رفتن بگیرین یه روز تعطیل راحت تو خونه ها بخوابید. رئیس جمهور ما ماشاءالله الان حاضره راحت زیر دست رهبرمون نشسته، خیالت راحت هرچی میخوای رای بدید فایده نداره.
برای اینکه اعتراض خودم رو به گوش مقامات نظام ایران برسونم، تأثیر از اون جوان صدر فروش تونسی، من یک جوان بیکار هستم. در یکی از روزهای مهم خودم رو در یک جای مهم آتش خواهم کشید تا بفهمن که هاشمی نباید رد صلاحیت بشه.
خواستم فقط به اونایی که میخوان رأی بدم یه چیز رو بگم. توجه داشته باشید توی این حکومت آقای هاشمی فقط انتقاد، که نمیشه گفت انتقاد، تو نماز جمعه مطرح میکنه، به خاطر همین برای همیشه از نماز خوندن محروم میشه، الانم برای رئیس جمهوری تایید نمیشه. اینجور حکومتی دیگه انتخابات توش چه معنایی داره؟ بابا این بازی ها رو جمع کنی، اصلا شما رأی بدید یا ندید، رئیس جمهور معلومه و سر جای خودش نشسته، پس انتخابات هیچ معنایی نداره.
میگن به ما رأی بدید تا مردم را راحت کنیم، اینقدر وضع مشیت اینا را درست کنیم به حد حساب ند. وقتی رئیس جمهور شدن برای اطرافیان خود و ساختمان‌های مجلل، ماشین‌های درجه یک، پول‌های زیاد در خارج که سرمایه‌گذاری‌های بیخودی برای خودشان.
این کار شورای نگهبان رد اصالت انقلاب و رد صلاحیت مردم. آقای هاشمی به تنهایی رد صلاحیت نشده، او با ملت ایران رد صلاحیت شده.
خب یکی دو تا پیامک براتون میخونیم، بقیهش رو پیش از بخش موسیقی. شنوندهی برای ما نوشته: با عرض سلام، با رد صلاحیت مشایی و هاشمی نشان میدهد که نظام دیگر نمیخواهد تاوان پرداخت کند و اعطای شور انتخاباتی را به لقایش بخشیده تا دیگر مشکلات سال 88 تکرار نشه، ولی تاریخ چیزهای دیگری درباره کنار گذاشتن بزرگان حکومتی در زمانهای مختلف نشان می‌دهد. کمال از اصفهان. شنونده‌ای نوشته: آقای خامنه‌ای، شما از نظر مردم مردم خیلی وقت رد صلاحیت شدید. با تشکر مهرشاد. شنونده این نوشته خیلی جالب است، رئیس جمهوری های گذشته رد صلاحیت میشن. بنی صدر، رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد. نام این شنونده شاه قحب از لارستان هست. شنونده دیگری نوشته خامنه ای دوباره هاشمی را مانند سال 84 فریب داد. هاشمی را فقط برای این آوردند که به راحتی و بدون نگرانی از هوچیگری های احمدی نژاد بتوانند مشاعی را رد صلاحیت کنند، چون وقتی هاشمی را تایید نکنند مشاعی هم دیگر نمیتواند حرفی بزند و خامنه ای با حرکتی ساده اما زیرکانه توانست دو نفری که شانس اول مدال بودن را قبل از شروع مسابقه حذف کند. فرزاد نام این شنونده است. بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، امروز فیلم سینمایی دست نوشته ها نمی سوزند اثر محمد رسولوف در بخش نوعی نگاه جشنواره بین المللی فیلم کن به نمایش در میاد. محمد رسولوف در سال 2011 با فیلم به امید دیدار جایزه بهترین کارگردان همین بخش نوع نگاه هیئت داوران رو گرفت. اما در مورد فیلم دست نوشته ها نمی سوزند خبرهای زیادی درباره داستانش منتشر نشده. اون چیزی که من میدونم اینه که حکایت دو آدمکشه که مأموریت به قتل شخص یا اشخاصی رو دارن. شما چه جزئیات بیشتری ازش دارین؟
بله، این یکی از فیلم بسیار خوبی هسته که خب البته همونطور که شما گفتید آقای رسولوف کارگردان بسیار خوبی هستند. در ایران هم علاوه بر اون جایزه‌ای که شما اشاره کردید در جشنواره کن، اولین ساخته سینماییشون هم برنده سیمرغ برونین بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی پخش شد در تهران. همچنین جوایزی از جشنواره‌های اسپانیا، هند، پرتغال گرفتن برای فیلم جزیره عالی. حالا این فیلم دست نوشته‌ها هرگز نمی‌سوزن آقای رسولوف بر اساس سه داستانی که واقعا اتفاق افتاده، البته مثل هر هنرمندی اتفاقات رو تغییر داده، و بر اساس این سه داستان یک فیلم سینمایی بسیار جذاب و خوش ساختار ساخته. یک داستان تلاش وزارت اطلاعات ایران بود برای که اتوبوس حامل 21 نویسنده رو به در سر پرتاب بکنه و همه اونا رو بکشه. دومی داستان معروف قتل‌های زنجیره‌ای است، قتل روشنفکران و منتقدین ناراضی در ایران که باز داستان آشنایی هستش. و بعد هم دو شخصی که اشاره کردید، دو مأمور وزارت اطلاعات هستن که این قتل‌ها رو انجام میدن، یعنی جزء گروه عملیاتی هستن. و یک داستان رئالیستی ناجانبدارانه از زندگی اوناست. بنابراین اون خلاقانه این سه داستان رو با هم تلفیق کرده و برای اولین بار هستش که این سه داستان در یک فیلم سینمایی ایرانی بیان میشه. در واقع آقای رسولوف بخشی از تاریخ ننوشته و ناگفته ما رو در هنر که بازتاب هنری از این ساخته و این از اون فیلم‌های ماندگار خواهد شد.
خبر دیگه درباره یک کتاب هست که برای اغلب جهانیان اثری است آشنا، 100 سال تنهایی، اثر مارکز، از رمان‌های پرخواننده است. پس از سالها ممنوع چاپ بودن در ایران چندی پیش اعلام شد که این رمان تجدید چاپ خواهد شد، اما مترجم این رمان آقای بهمن فرزانه اعلام کرد دیروز که نسخه‌های چاپ شده این رمان از چاپخانه بیرون نخواهد آمد. چرا نسخه چاپ شده این رمان توضیح نخواهد شد؟ آقای سرکویی؟
بله، این داستان بسیار عجیب غریبی است. داستان این رمان، همونطور که گفتین، رمان خب احتیاج به معرفی نداره. در ایران هم جزو رمان‌های پرخواننده و به اصطلاح جذاب و محبوب هست. این رمان اولین بار در سال 1353 با ترجمه آقای بهمن فرزانه انشاءالله تمیزتری که اون موقع متعلق به بخش خصوصی بود پیش از انقلاب اینا چاپ کرد. همون موقع بسیار پرفروش شد. بعد از انقلاب انتشارات امیرکبیر رو دولت مصادره کرد و تبدیل شد به انتشارات دولتی و تصمیم گرفت که این کتاب رو هرگز چاپ نکنه. بعد هم چند بار که این انتشاراتی تصمیمش رو تغییر داد و خواست کتاب رو چاپ بکنه، اداره سانسور جلو چاپ این کتاب رو گرفت. این کتاب تجدید چاپ نشد. اما جالب این هستش که این کتاب یکی از کتاب‌هایی است که افست غیرقانونی چاپ میشه و جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های که بازار آزاد یا بازار غیرقانونی کتاب ایران هست. حالا چندی پیش اعلام کردن که میخوان این کتاب رو چاپ بکنن. آقای فرزانه هم این ترجمه رو خب بالاخره 33 سال ازش میگذره ویراستاری کرد، یک ترجمه بسیار جدیدتری رو ارائه داد، کتاب چاپ شد. اما اونطور که دیروز اعلام شد، آقای بهمن فرزانه هم گفتن، وزارت ارشاد گفته که باید این کتاب بخش‌های مهمیش سانسور بشه. آقای فرزانه هم که تعهد دارن به کار خودشون، برمونه مترجم معتبری هم اصلا اعلام کردن که این چیزایی که گفتن باید حذف بشه. اگر حذف بشه دیگه از 100 سال تنهایی چیزی باقی نمیمونه. بنابراین این رمان در چاپخانه متوقف شد و پخش نخواهد شد و مردم دوباره مجبورن از بازار آزاد این ترجمه بخرن.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
مثل هر جمعه در نبود روزنامه ها میپردازیم به مروری بر ماهنامه ها و هفته نامه ها در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده با ماهنامه فرهنگی ادبی آزما شروع میکنید، شماره اردیبهشت.
بله همینطور هست، ماهنامه آزما شماره 95ش در اردیبهشت ماه منتشر شده که ویژه محمد حقوقی شاعر و منتقد ادبی هست که ایشون متولد 1316 بود و در تیر 1388 درگذشت. در این شماره ماهنامه آزما چند گفتگو درباره زندگی و آثار آقای حقوقی منتشر شده، از جمله گفتگویی با آقای ضیاء موحد هست با تیتر شعر شناسی کم نظیر بود، گفتگو با مهری موفقی همسر آقای حقوقی هست، گفتگو با محمد رحیم اخوت، گفتگو با حافظ موسوی و شهاب مقربین که درباره آثار و زندگی آقای حقوقی سخن گفتند. علاوه بر این گفتگوها چند یادداشت و مقاله هم درباره زندگی و آثار آقای حقوقی منتشر شده در این شماره آزما، از جمله مقالی از یونس تراکمه، یادداشتی از سید علی صالحی و یادداشتی هم از آقای صامدین نبوی نژاد مدیر فصلنامه زنده‌رود.
سراغ یک ماهنامه فرهنگی ادبی دیگه هم رفتید، گلستانه.
بله گلستانه هم شماره 124ش در اردیبهشت 92 منتشر شده، مدیر مسئول ماهنامه فرهنگ ادبی گلستانه مسعود شهامیپور هست. چند بخش داره این شماره گلستانه، یک بخشش داستان کوتاه هست، داستان کوتاه ایران که چند داستان در اون منتشر شده، از حسین مقدس داستانی به نام آبی و خاکستری، آرش فناییان داستانی به نام کوچه باغ، نم اشکی بر خاک، گردن از مجتبی هدایتی و وقتی دانش آموز بودم از ملک تاج تهرانی. یک بخش ویژه‌ای داره هنرهای تجسمی این شماره ماهنامه گلستانه که در اون گفتگوی انجام داده با آزادی اخلاقی. آزادی اخلاقی عکاس هست و چندی پیش یک نمایشگاه عکس در تهران برپا کرد با عنوان روایت یک شاهد عینی که با سازی صحنه‌های تاریخی از جمله صحنه‌های مرگ برخی از چهره‌های سیاسی یا شاعران در سال‌های پیش از انقلاب بود که مورد توجه بسیاری هم قرار گرفت.
خب حالا سراغ هفته نامه چلچراغ بریم. آقای رفیزاده چند یک پرونده هفته است درش، نگاهی به ورود و خروج هنرمندان به بازی‌های سیاسی.
بله هفته نامه چلچراغ شماره 519 شنبه 4 خرداد پخش میشه. در این شماره یک پرونده ویژه منتشر کرده درباره هنرمندانی که طی سالهای اخیر به ویژه با دولت آقای احمدی نژاد همکاری کردن یا همکاری نداشتن و اخبارش منتشر شده. سه بخش داره این پرونده، تکذیبی ها، عزت الله انتظامی، هدیه تهرانی، علیرضا افتخاری که البته نوشته دخترش تکسیب کرده، حامد کمیلی، امین حیایی و رضا رویگری. بخش هنرمندانی که تایید شده این همکاری، آقای شریفی نیا، فرهاد جعفری و جهانگیر الماسی و اون یکی ها افرادی که مبهم هست این ارتباطشون با دولت آقای احمدی نژاد و نزدیکی به چهره های سیاسی دولت مثل مهناز افشار، بهنوش بختیاری، محمد رضا گلزار و احمد نجفی.
بسیار خوب آقای رفیزاده، خیلی ممنون ازتون، خسته نباشید. تا فردا.
من هم از شما متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
فرصت داریم خیلی سریع یک پیامک دیگر رو براتون بخونیم. شنونده ای نوشته: کاش یک نفر به رهبر فرزانه انقلاب یادآوری می‌کرد که میکروفون و تلویزیون و ماهواره و دستگاه‌های دیگری که صدای شما را به گوش همه پیروان می‌رسانند نتیجه علم و دانش و تجربه همان غربی‌هایی است که شما آنها را وحشی خطاب می‌کنید. هادی نام این شنونده است. بدون هیچ گونه درنگی با بردیا افشین همراه بشیم و سری به جهان موسیقی بزنیم.
صبح بخیر، امیدوارم صبح جمعه رو خوب شروع کرده باشید و اون رو هم بهتر ادامه بدید. آخر هفته است، مثل همیشه نگاهی میکنم به مهمترین خبرهای هفت روز گذشته موسیقی ایران. همونجوری که پیشتر هم در برنامه صبحانه با خبر گفتم، تو این هفته استاد جلیل شهناز 92 ساله شده. فخر موسیقی معاصر ایران و نوازنده برجسته ساز تار، کسی که خیلی ها باور دارند به مانندش هرگز در موسیقی ایرانی نیومده. مردی که ساز تار رو جوری منحصر به فرد می نوازه. برای همین سه‌شنبه خیلی ها از اهالی هنر در فرهنگسرای ارسباران شهر تهران بزرگداشتی رو برای استاد جلیل شهناز برپا کردند. در این هفته از یک شنبه جشنواره موسیقی نواحی ایران آغاز شد. هشتمین دوره این جشنواره، جشنواره سه روزه که در تهران و کرمان همزمان برگزار می شد و مثل همیشه هدفش توجه به موسیقی مناطق و نواحی ایران بود. موسیقی مناطق و نواحی ایران زمین موسیقی گسترده و گونه گونه، هر کدومش ریشه در تاریخ داره، اما در مرزهای کنونی ایران که میراثدار عمده ای از موسیقی مناطق و نواحی ایران زمینه، شاید به اون اندازه که باید بهش توجه نمیشه. فعتمن هم برگزاری سه روزه یک جشنواره نچندان پر رونق نمیتونه حتی ادای احترامی به موسیقی مناطق و نواحی به حساب بیاد. به هر حال هر از چنگاهی هم خبر ناخوشایند از دست رفتن سرمایه های این موسیقی رو میشنویم که متاسفانه با این روند جایگزینی برای این سرمایه های از دست رفته پیدا نمیشه. تو این هفته هم بود که شنیدیم علی پابرپی، استاد 88 ساله موسیقی نواحی شمال خراسان و نوازنده سرنا، در زادگاهش مانو سلمقان درگذشته. مدتی طولانیه که طرفداران بنیامین بهادری منتظر آلبوم تازه این خواننده پاپند، خواننده 30 ساله‌ای که محبوب و پرطرفدار و تا حالا فقط دو آلبوم منتشر کرده و 4 سالیه به غیر از انتشار چند تک آهنگ و همکاری با بقیه هنرمندان مجموعه کامل رو به بازار نداده. تو ماهای گذشته محسن رجب‌پور که اون موقع مدیر برنامه‌های بنیامین بهادری بوده صحبت از انتشار آلبوم تازه این خواننده پاپ می‌کرد، اما در این هفته خود بنیامین بهادری خبر داده دیگه با رجب‌پور کار نمی‌کنه. مدیر برنامه موفق که با امثال گروه آریان هم کار میکنه و خیلی ها عقیده دارن محسن رجب‌پور در موفقیت این چهره ها بسیار تأثیرگذار بوده، چهره هایی مثل بنیامین که با آهنگ خاطره ها نام خودش رو در موسیقی پاپ ایرانی مطرح کرده. دنیا دیگه مثل تو نداره، نداره، نمیتونه بیاره، دلا همه بیقرار عشقن، اما عشق که واسه تو بیقراره. عشقی مثل تو نمیتونه، نمیتونه قلبمو بخونه. بگو بگو کدوم خیابون که شنیدیم. آهنگ خاطره ها از بنیامین بهادری بود، از اولین آلبومش، آلبوم 85 که تو همین سال خورشیدی منتشر شده. اما باز هم از موسیقی پاپ، تو این هفته کنسرت های زیادی برگزار شده. در طول هفته سیروان خسروی و گروه 7 در شهر تهران و سالن میلاد نمایشگاه بین المللی به روی صحنه رفتند. احسان خواجه امیری در ساری کنسرت داشته، اما امروز شهرام شکوهیه که به روی صحنه میره، خواننده‌ای که سال پیش با انتشار آلبوم اولش، آلبومی به نام مدارا، کلی برای خودش طرفدار پیدا کرده و امسال تو همین اردیبهشت ماه 3 بار به روی صحنه رفت و این کنسرت ها انقدر با استقبال گرمی روبرو شد که او رو وادار کرده که امروز هم در سالن میلاد نمایشگاه های بین المللی تهران اجرا داشته باشه، اون هم در 2 نوبت. قصه یه عشقی که میگم، عشق لیلای مجنونه، با یه روایت دیگه، لیلی جای مجنونه. مجنون سر عقل اومده، شده آقای این خونه، تعصبای دندگیش کرده لیلی را دیوونه. اما لیلی بی مجنونش دق میکنه میمیره، با یه چکنده نشماتم میگیره، میگه باید بسازه این مثل یه دستوره، همین یه رامونده واسش چون عاشق مجبوره. زوره عشق تو، زوره احساس همیشه کوره، از اونجا دوره. این چیزی که شنیدیم آهنگی بود به نام اسیری از شهرام شکوهی که امروز در تهران در 2 نوبت اجرا داره و گفته تا آخر تابستون امسال دومین آلبومش رو هم منتشر میکنه. اما از گروه دنگ شو بشنویم که اول این هفته آلبوم تازه‌ای رو منتشر کرده، آلبومی به نام دلتنگ شو. این دومین آلبوم گروهه. درست چند روز بعد از انتشار این آلبوم، خواننده گروه تاها شجاع‌نوری نامه‌ای رو منتشر کرده و گفته تصمیم گرفته که دیگه کنار گروه دنگ شو نباشه، گروهی که موسیقی فولک دور ایران زمین رو به شکلی امروزی اجرا میکنه و اتفاقا هم خیلی از نظر جلب مخاطب موفق بوده. با همون انتشار آلبوم اولش، آلبومی به نام 40 ساله شیراز که در اون قطعی مثل بازسازی آهنگ قدیمی آسه آسه یواش یواش وجود داره و ما هم به اون گوش میدیم.
اومدم در خونه تو مجنون و گریون دل نگرون، اومد کردم در خونتون.
یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم، از پنجره منو دیدی مثل گل ها خندیدی. آم به خدا آم نگه از خاطرم
و مثل همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر همچنان از طریق رادیو ادامه داره. در روزهای هفته احتمالاً در اتومبیل‌هاتون موقع رفتن به سر کار صبحانه با خبر رو دنبال میکنید. امروز روز تعطیل، شاید پس از برخاستن از خواب همچنان با ما بمانید.